دوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرامون بقازاده تقدیم میکنم. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای این کشور دهه خرده رو در جنوب و شرق اوکراین اشغال کردند و این یک خبری دیگری از پیشرفت تدریجی ارتش روسیه در مقابل نیروهای اوکراین میباشد. هنوز مقامات در اوکراین با ادعای روسیه که 14 ایول گفت دهه اوروژاین رو در ساحل های غربی دریای موکریل غرب دونتسک اشغال کرده است واکنش نکردند. عین زمان جنگ های شدید در نزدیکی شهر تورتسک واقع در شمال دونتسک و چسیفیار ادامه دارد. مقامات حالت های استروری و بهداشت گفتند در پی حمله های اسرائیل بالای شهر غزه دستکم 17 فلسطینی کشته و 50 نفر مجروح شدند. تلفات مذکور در 4 نقطه گوناگون شهر به قید گرفته شده است. ساکنان محلی و مقامات بهداشت فلسطین گفتند ارتش اسرائیل هجوم های هوایی و زمینی را وسعت بخشیدند. یک روز پیش از این در منطقه مخصوص جدا شده بشری در غزه در نتیجه حمله های هوایی دست کم 90 فلسطینی کشته شد. در این باره وزارت بهداشت فلسطین خبر داد. اسرائیل گفت که این حمله علیه محمد دی فرمانده نظامی حماس روانه گردید، ولی تا حال تصدیق رسمی مرگ او در دست نیست. 1.5 سال بعد حمله مرگبار به سفارت آذربایجان در ایران، روز 15 ایول وزارت کارهای خارجی آذربایجان خبر داد که سفیر و کارمندان سفارت دوباره به تهران برمیگردند. در اظهارات آمده است که سفارتخانه در بنای نو جایگیر می شود و ایران برای تامین حمایت دیپلماتی بنای نو تمام تدبیرهای ضروری را می اندیشد. پایان ماه ینوری سال 2023 بعد یک حمله مسلحانه به سفارت، باکو نمایندگی دیپلماتیش را بسته، کارمندانش را به وطن برگرداند. در این حمله رهبر محافظان سفارت کشته و 2 محافظ دیگر مجروح شدند. گمان بر بازداشت و به اطلاع وزارت عدلیه ایران بعداً به مرگ محکوم شد. در ناحیه عینی تاجیکستان در پی سیل و آب زیاد روز 13 ایول مردی 58 ساله ساکن دهه اسکودر به هلاکت رسید. جزئیات مرگ ساکن محلی نشر نمی شود، ولی به اطلاع کمیته حالت اضطراری تاجیکستان شام آن روز باران و سیل زیاد قطعه باغ مکتب میانه دهه و هم منزل های استقامتی را زیر کرد. باران زیاد روز شنبه اینچنین در حدود دهه پسرود ناحیه عینی جماعت دهات کوساتراش، شینگ، لویقشیرعلی و واروی شهر پنجکنت ولایت سوخت باعث آمدن سیل شد و بر راه و زمین های کشاورزی و خط های برق آسیب رسانید. آژانس فدرالی روسیه در امور ملی برای مهاجران کاری از آسیای مرکزی دوره آموزشی نوی مطابق شوی را تهیه کرده است. آن معروضه 70 دقیقه را در بر می‌گیرد که برای شهروندان خارجی درباره قانونگذاری مهنت و مهاجرت روسیه معلومات ضروری را پیشنهاد می‌کند. با اطلاع کمرسانت آموزش به 4 بخش جدا کرده شده است و در بخش اول با مهاجران درباره ورود و بودوباش در روسیه، قاعده دریافت پتنت، قرارداد کاری و امکان دریافت شهروندی روسیه برای عوض خدمت در صف ارتش این کشور معلومات داده شده است. در بخش اساس‌های رفتاری غیر رسمی از مهاجران خواسته شده است طوری رفتار کنند که در روسیه قابل قبول است. آنها از جمله باید زبان روسی را دانند و هنگام معاشرت بیگانگان را برات و سسترا خطاب نکنند. آمده از در این توصیه نامه همچنین مشورت داده می شود که درباره راهگذران و در نزد دیگران با زبان‌های مادری خود صحبت نکنند. شرکت راه آهن قزاقستان خبر داد که شماری واگن‌های مخصوص برای انتقال زنان و کودکان از 8 عدد پیشین تا 11 عدد افزایش می‌یابد. این واگن‌ها را در مسیر استانه‌سمی، اوختپ‌آلماتا و آلماتا-شیمکنت به حرکت درآوردند. شرکت می‌گوید مشتریان بلیت واگن‌های زنانه می‌افزاید. بلیت واگن‌های زنانه تنها به بانوان فروخته می‌شود. پسران تا 7 ساله می‌توانند همراه مادرانشان در این واگن‌ها سفر کنند. در واگن‌های مذکور راهبلدان نیز زنان هستند. آمده است در اطلاعیه شرکت. حرکت واگن‌های زنانه در قزاقستان باری نخست سال 2021 راه اندازی شده بود. شرکت میگوید هدف از این اقدام آن است که مسافران زن راحت سفر کنند، چون این قرار بعد حادثه تجاوز به ناموس یک مسافر زن از جانب 2 راهبلد مرد در سال 2018 قبول شد و بحث نبود امنیت و آسایش را برای مسافر زنان داغ کرد.
خرج میشه که من به قول خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
مقامات ازبکستان علیه یک روزنامه‌نگار تاجیک زبان این کشور با اتهام پهن کردن موادی که به امنیت جمعیتی تهدید می‌کنند پرونده گشودند. سلیم انامزاده روزنامه‌نگار و متصدی گروه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک 13 ایول بازداشت شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با اطلاع سه منبع او فعلا در بازداشتگاه ناحیه میرزا الغ‌بیگ شهر تاشکند قرار دارد. بر اساس یک سند پلیس ناحیه میرزا الغ‌بیگ علیه سلیم انامزاده بر اساس ماده 244 علاوه یک کدکس جنایی ازبکستان پرونده باز کردند. این بند قانون استحصال یا پهن کردن موادی را پیش بینی میکند که به امنیت جمعیت تهدید میکند. از روی این اتهام به روزنامه‌نگار تاجیک زبان ازبکستان از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. در سند پلیس ناحیه میرزا الغ‌بیگ آمده سلیم انامزاده ماه اکتبر سال 2022 سرود آوازخوان تاجیک افضلشاه شادیف درباره سمرقند و بخارا را پهن کرده است. در سند آمده سرود 3 دقیقه و 54 ثانیه بوده، دارای خصوصیت دینی و جدای اندازی است. سرود افضلشاه شادیف درباره سمرقند و بخارا سال 2013 پخش شده است. آوازخوان سرود را در زمان سرایت که روابط تاجیکستان و ازبکستان سرد بود و میان دو کشور نظام روادید عمل میکرد. سلیم انامزاده 58 سال داشته، روزنامه‌نگار است و چند مدت در روزنامه آواز تاجیک کار کرده است. فعالان فرهنگی تاجیکان ازبکستان در بخارا و سمرقند و تاشکند روز 12 ایول به رادیو آزادی گفتند بازداشت سلیم انامزاده آنها را شدیداً نگران کرده است. یکی از آنها بدون ذکر نامش گفت مقامات دیگر محرران و متصدیان صحیفه تاجیکان ازبکستان یا ازبکستان تاجیکلری را هم به بازپرسی دعوت کردند. از جمله منابع آزادی گفتند پلیس ازبکستان ارکین روزیف یک محرر گروه فیسبوکی تاجیکان ازبکستان را 14 ایول در بخارا بازداشت کرده برای بازپرسی به شعبه کارهای داخلی ناحیه میرزا الغ‌بیگ بردند. گروه تاجیکان ازبکستان یک گروه فرهنگی در فیسبوک است و اساسا مطالب فرهنگی درباره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان نشر می کند. تقریبا 15,000 عضو دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در شهر خوجند ساختمان بناهای بلنداشانه استقامتی که در اوج است برخی از ساکنان را ناراحت کرده و در حالت ناگوار گذاشته است. اکثر دعوای آنها به مقامات نظارتی و حقوقی نتیجه دلخواه نمی دهد. بنابراین آنها به شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری رو می آورند و این مسئله خیش را به بررسی عموم می گذارند. مالکان شرکت های ساختمانی می گویند که طرح‌های خود را در اساس قرار حکومت و خلاصه مقامات دخلدار راه اندازی می کنند. یکی از چنین بحث ها را من فرزان محمدی برایتان پیشنهاد می کنم. ایده از استقامت کنندگان و مالکان برخی از مغازه های بنای هفت کوچه اسماعیل سامانی شهر خوجند را خبر تخریب کردن آن ناراحت کرده است. باشندگانش می گویند که این بنا قدیمی است ولی در دوران شوروی خیلی مستحکم ساخته شده است. بنابراین آنها می خواهند که مکان زیستشان همچون میراث فرهنگی نگه داشته شود. زیبونیسا عظیم و همراه آیلش در این بنا 5 خانه دارد و تقریبا 40 سال با زندگی می کند.
گویی اوگراجات خونه تا الله سعد بیتیم و چراقو آبتا میکشیم مرده مرده میخیزی
نتریالنه
زویرنه ها هیچی نتریالنه زویرنه سیاشون نیست
پیچه
هیچ خیلی پیچه قوغازوی بیکاره و ادنی شما میتیان وای همش گویید خیره هیچی خونده نمیشه دروغونچک اکو چی باور کنیم نمیدونیم لیکن ما نمیخوایم اینجا خیستان ما نمیخوایم خیستان تماما نمیخوایم میخوایم که استری چیزکی دوم شود ما میخوایم جناب عالی ما رو دستگیری کنند
افسود او در این بنا حدود 30 آیله خانه و یا مغازه و مرکز خدمت رسانی دارند زمیره قاسم و هم در آشانه اولی بنا مغازه دارد او 14 سال باز در اینجا کار میکند و پیشنهاد بناکاران را قبول ندارد زمیره گفت
تیل یا خواهم که این دوم استالس که تاریخی است.
من به هر حال میخواهم که این بنا ویران نشود، چون که این بنا مثل دل خوجند است و بسیار از ساکنان هم سن و سال آن هستند. در زیر آن راه زیرزمینی پناه یافتن از حالت های خطرناک است. در روزی راه پنهان شدن از خطر تقریبا 2.5 کیلومتر را تشکیل می دهد. بنای ما خیلی تاریخی است و برای زندگی کردن خیلی موافق می باشد. برای همین ما میخواهیم که بنا استد.
این ضدیتی برخی از ساکنان و مالکان مغازه های بنا در حال است که طبق سازش کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه عمومی خوجند، شرکت ساختمانی قدرت 2010 پروانه از نوسازی بنا را گرفته است. مسئولان شرکت میگویند که دو بنای کوچه اسماعیل سامانی شهر خوجند از سالهای 50 اصلی گذشته مانده حالا فرسوده گردیدند. بنابراین میخواهند بنای زمانوی سازند. عبدالسمیم مجیدوف، حقوقشناس جمعیت دارای مسئولیتش محدود قدرت 2010 گفت:
تا 25 روشونه میشود، این یکی از نادرترین که اصلش در همین گفتم ممکن جمهوری ما یا آسیای مرکزی گفتم ممکن نیست این خیلی پروژه، این خیلی لایحه نیستن. این همین خیلی یک نادر است. برای همین حضور در مرحله کار با مردم ساکنان و صاحب ملکان رفته است. یکون خیلی تهدید نیست، یکون خیلی ضروری نیست. این همش در چارچوب قانون است. اون چیزوی طلباتی که قانون است، قانونی کدکس زمین است، کدکس مدنی حضور که بجای کدکس گرازنی برامده است، این همش رعایت کرده میشود.
این بحث تا به دادگاه شهر خوجند نیز رفته است و طبق خلاصه آن حجت های شرکت ساختمانی درست ارزیابی گردیده است. در همین حال چندین مقام نظارتی و حقوقی در جواب مراجعات ساکنان نوشته است که تا لحظه کوچیدن باشندگان و صاحبان مغازه کار ساختمان شروع نمی شود، ولی پیدا شدن چند آهنپاره برای پنجره پوش کردن اطراف بنا و خالی شدن بعضی از خانه ها باشندگان را به تشویش انداخته است. موزون خان فیض زیبایی مالک یکی از مغازه ها در این بنا می گوید:
ما اینجا باید صاحب ملک مغازه داریم. من به مقول نشدگیش حال ما یکان خیل سازش کدگی همانی یکان همین زبور کدوسی هم همین چیز من مقول نید، چونکه ما گوید همین جوه 25 سال بس کار میکنیم. ما کدی همه سازش میکند، همه کدی اپشی زیگ میویم. ما مقول میکی همین روز فهمیدم که همین جوه علاقه چیزاشون آواده ماندین زبور میکدین، همین چیز مقول نید. ما کارو ما های ما اویلی پنج اویلی ما مثلا که کارگرومو پنج اویله.
قمری ابراهیمو و استقامت کننده دیگر این بنا گفت:
من این کوارتیری ما دویم اوشیونا، من این پوینا شایکو بینید، من اینجا من این هوب رفتن اینجا پریخ مخلیس که بود، من اینجا ولنگو کدوم اوندیان، من یکتا خودم زندگونی میکنم، فرزندوم اکون شاوار بدودگی، من میترسم رستگا، بناوگو آمین اوینه یکون بالکونم بنابرود کفته، من میترسم.
در همین حال برخی از باشندگان راضیان که با پیشنهاد شرکت خانه هایشان را خالی کنند، اما باید وعده های باور بخش بدهند. مسئولان شرکت میگویند که با ساکنان و مالکان مغازه های بنای سیوم همین محله شرطنامه دو طرفه بسته و تخریب آن را شروع میکنند. طلب دعواگران بنای هفتم را نیز در دایره عهده‌داری های خود عملی خواهند کرد.
جمعیت ما با عهده میگرفت که از روزی که خانه سپرده میشود، خانه سپرده میشود برای برطرف کنی علیحدہ سند ساخته میشود، از همون روز سند حساب میشود روزی ساختمان اوغوزش سر نشد و تو با آخر رسیدنی با استفاده داده شدن همین بنا ما باید با همین ساکنان جبران اجاره پولیشون ندیم. اگر صاحبی منزل باشد برای وید دو خانگی داشته باشد 3000 سومون، اگر 3 خانگی 4 خانگی داشته باشد تا 4000 سومونی ما پول میسپاریم.
افسود عبدالسمیع مجیدوف. نام شرکت ساختمانی قدرت 2010 زمان سری زبانها شد که طرح عملی نشده شهرک چینی را به ذمه گرفته و در جایش بنای 16 آشانه برافراخت. ساکنانی که در زمین آن حوری داشتند طول چند سال به دیگر خانه ها اجاره نشین شدند و حکومت برایشان خانه های نو تقدیم کرد. با افزایش ساختمان بناهای بلنداشانه در شهر و نواحی تاجیکستان بحث اطراف آنها نیز بیشتر می شود. یک سبب اساسی ناراضگی اهالی آن است که چنین ساختمان‌ها را مقامات در بین محله‌های تنگ و مشکل گذار اجازت می‌دهند، زیرا در آنجا نصب آب و برق و قبرهای تشناب آسان است و خریدار بیشتر دارد. مقامات پیوسته میگویند که این قرارها در اساس نقشه عمومی گرفته میشوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دسته منتخب فوتبال اسپانیا باری چهارم قهرمان اروپا شد. تیم ملی فوتبال ارجنتینا باری 16ام برنده جام امریکا گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. تیم ملی اسپانیا که در بازی نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا در آلمان منتخب انگلیا را با حساب 2-1 شکست داد، باری چهارم با عنوان قهرمانی دست یافته با مدال های طلا سرفراز گردید. بازی نهایی قهرمانی اروپا در آلمان میان تیم های ملی اسپانیا و انگلیا شب 14 ایول در ورزشگاه المپی شهر برلین برگزار شد. گل های دسته غالب را نیکا ویلیامز در دقیقه 47 و میکیل اویارسابال در دقیقه 87 زدند. گل انگلیس ها با کول پالمر متعلق است که در دقیقه 73 به نشان رساند. منتخب اسپانیا باری چهارم قهرمان اروپا شده رکورد گذاشت. از این پیش اسپانی ها سالهای 1964، 2008 و 2012 مدال های طلای این مسابقات بزرگترین قاره اروپا را به دست آورده بودند. اینچنین منتخب اسپانیا یک بار سال 1984 مدال های نقره گرفته است. انگلیس ها که باری دوم پی هم در فینال قهرمانی اروپا اشتراک کردند باز ناکام شدند. آنها در فینال مسابقات پیشین در لندن در بازی نهایی از منتخب ایتالیا از روی سلسله پنالتی مغلوب شده برنده مدال های نقره گردیده بودند. منتخب انگلیا اینچنین دو بار سالهای 1968 و 1996 با مدال های برنجی مکافاتانیده شده است. در نیم فینال قهرمانی اروپا 2024 تیم ملی اسپانیا منتخب فرانسه را با حساب 2-1 شکست داده بود. با همین حساب انگلیس ها در دور نیمه نهایی با منتخب نیدرلند غلبه کرده بودند. دسته های منتخب فرانسه و نیدرلند صاحب مدال های برنجی مسابقات قهرمانی اروپا 2024 گردیدند. پس از جنبستی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا در آلمان، باری نخست در تاریخ جایزه بهترین نشانزن این مسابقه را 6 بازیگر همزمان دریافت کردند. جورج میکاوتادزه از منتخب گرجستان، جمال موسیالا از تیم آلمان، ایوان شرانس از دسته اسلوواکیا، کودی گاکپو از تیم نیدرلند، دانی اولمو از منتخب اسپانیا و هری کین از دسته انگلیا که 3 گلی زدند صاحب بوتسی طلایی یا کفش طلایی شدند. خبر دیگر، تیم ملی فوتبال ارجنتینا که در بازی نهایی منتخب کولومبیا را با حساب 1-0 شکست داد، باری 16ام برنده جام امریکا گردید. بازی نهایی جام امریکا 2024 میان تیم های ملی ارجنتینا و کولومبیا 15 ایول در ورزشگاه هارد راک شهر میامی ایالات متحده امریکا دایر شد. گل یگانه را لاوتار مارتینیس ارجنتینی در زمان اضافه در دقیقه 112 بازی به ثمر رسانید. همین طریق منتخب ارجنتینا بار دوم پی هم و مرتبه 16ام برنده جام امریکا شد که این رکوردی نو است. منتخب اروگوئه 15 بار جام امریکا را به دست آورده است. تیم ملی کولومبیا که بار سوم تا فینال مسابقات رسید، تنها یک مرتبه سال 2001 برنده جام امریکا گردیده است. دسته منتخب اروگوئه که از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری تیم ملی کانادا را مغلوب کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. کاپیتان یا سروان تیم ملی ارجنتینا لیانل مسی پیش از فینال اعلام کرد که این مسابقه برایش آخرین جام امریکا به شمار می رود. این حملگر 36 ساله رکورد بیشتری بازی در این مسابقه را دارد و اینچنین اولین ارجنتینی است که در 7 جام امریکا هنرنمایی کرده است. میسی همچون بهترین فوتبال بازی جهان برنده هشت‌کرته توبی تیلویی می باشد. ارگنتینی ها در مسابقات پیشینی جام آمریکا سال 2021 غالب شده بودند. آن زمان برای میسی این اولین جایزه بزرگ با تیم ملی بود. در فینال ارگنتینا منتخب برزیل را با حساب 1-0 شکست داده بود. باید تذکر داد جام آمریکا تحت سرپرستی کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی برگزار می شود. این مسابقه بار اول سال 1916 رسما دایر گردید و قدیمترین مسابقه بین المللی قطعوی می باشد. در مرحله گروهی جام آمریکا 2024 16 دسته منتخب اشتراک کرد.
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
همکارم آخرامان بخوزاده در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
پانزدهم ایول سال 2004 پرزیدنت تاجیکستان با قانون نو انتخابات این کشور امضا گذاشت که مورد نارضایت حزب‌های سیاسی گردید. طبق قانون نو هر داوطلب شرکت در انتخابات پارلمانی باید در حجم 200 معاش حداقل گراوپولی سپرده اعضای حزب‌های سیاسی به حساب و کتاب رای‌ها راه دادن نمی‌شوند. این قانون را چون غیر دموکراتی انتقاد کردند. 15 ایول سال 2005 مقامات انداز مانعی چاپ شماره نوبتی نیروی سخن شدند. کارشناسان گفتند مطالب تنقیدی این نشریه سبب بهانه‌جویی مقامات برای ایجاد مشکل به نشریه شدند. نیروی سخن بعد تنفس سال 2010 از نو ثبت نام شد، ولی چاپش با بهانه‌های مختلف قطع گردید. 15 ایول سال 1954 بهمنیار نویسنده معروف تولد شده است. او با ادبیات با سبک خاص و موضوعهای تازه وارد شد. عشق صیاد، اسب آبی، زرینه زرنگار، مجموعه حکایه‌ها و قصه های نویسنده بوده، سرمده و شاهنشاه رمان های معروف بهمنیار می باشند. در 66 سالگی نویبر سال 2020 درگذشت.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 افتادمین زود روزی نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وای به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعی نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاق، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالای برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد، من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتب های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردن که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارم. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره، یک خیلی ما رو دیگه نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وکیش اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و بعد یک شکل زیبنده می داشت و مثل شیردوسی که در تهران است یا مثل شیردوسی که در طوس است، همین طور باید میشد، نه که نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیره یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. انا این خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع آنانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکل های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دوم خشومتگو هم هستن، از جهت سوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم واقعه رو با چشم سر ندیدم در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودند، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستان فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری وولوس و بیچاره در همون ایام در بعد به دست در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و در باری تاجیک ها خرم آبادش این یعنی تاجیکستان. خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشود اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن، دوستای خود هم میفرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویس و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو تنها میکنن که این سر کرد و این سر کرد، یا از بیرون سر کردن و این اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشان درست هم هست، برای اینکه لیو تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری وولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب با تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خودم کتاب به پشت و پناه برای که نشون میگه که وای گرفت، سیمش میگه چهارم گرفت. ای خلاصه گمش.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چیست؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضاهای کمیسیون میخوندن، امروز بعدش اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانه اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به وای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاد از 10 تا گویم پیش نیاورد به من، اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جون که اون من بعد به دخت ندارد پوبلیسیستی کنه نیست 15 آواز میگیرد. یا نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر یافتن در دوام 15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به در چی افاده می یابد؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه می خواندند، کتاب می خواندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمان های عظیم در پیش بود مردم کتاب می خواندند، روزنامه می خواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب می خواندند، روزنامه می خواندند و خیلی هم می خواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعداد 65,000 در دوره اوبای رجب و تعداد 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پهن شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایونو می رفت. اون استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و وای بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید با شما میگم که 700 دانه است. اناکو خودتون قیاس کنید تا خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق، از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونه. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشه برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ میکنه.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یک روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجا پیدا شده که نبودم، برای که سبکی من به سبک اون از مانند نیست. اگر خودتون از روی مرخوندگی هستید اینا به خوبی میدونستن. وقتی که این سبک رو من میدن به من بد نگاه میکردن یا پیش پا میموندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان، از وای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتونم از چی خوش شوم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنم؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سر تو کمیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتل گراس گوین گیرخ بیولکتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کی وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخیلی گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچگاه، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اون وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما به یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزرس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حال دل مانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ نمیدارد، این کتاب خواند نمیدارد، این کتاب خواند. لیکن من به هر حال می نویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج هم میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم. قد کتابی که روسی چوب شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سرگلسه چوب شد حق قلم گرفتم. سرگلسه نسکم. بعد یک اتحاد نویسندگان تا کتاب چمه کتاب خور بود نیکی. خب بعد اون پولش $100 و یاور چوکه نیازی.
مثلا وقتی خالیگتان چقدر میگذارن شما؟
کتاب خونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر
پیر شدم.
نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم. حاضر نویس دخترو با شما نازنین نمیشن اگر پول نداشته باشید. خب با وقتای خالیگی من اگر بسیار خالیمانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا خواهد یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی روی دیورزا و اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشن سیخ کباب
کوهگردی و
اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم
نه سالای پیزیزون میگشتیم
رشتر زور میگشتم شکار دوست میداشتم من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید مثلا کور اعلا رفتگی من
اما حیاتن رفتگی نیست
انا چینام داشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم منورو رفتگی هستم خیلی جاها گشتگی هستم حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق میفهمید
قرطاق حسار
قرطاق حسار شکار دوست میداشتم چیزی از همه کلان نیزده دیگم اوه در کور اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشم
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما همچنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصت ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم
در راه هست مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه
گاهی لاتوکوب می شوند، گاهی هم سرشان را پوکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم رو داشتند؟
میزنن افخا، یک که گنده پیان میشوند، غم و ممتنه، خلاش، خیلی نگرد، خیلی تم زندگی داری، خیلی میشوند که خلاش رو میکنند.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند، با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی‌نظم.
تخمینه دختر 7 ماهش را میخواباند و به کار میرود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کار او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت. زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم، ای خونه سرم کنه گره تا. دیگه یکم کس یادمم نمیتنم. پیاندارم روز نمیتیا. مقصد اوچان مگه پیترا بخاله گیرتم. پرزندوی ترا نیست. یک همین زن میزنه سراغ میتنم.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس دمای چی کدوم کار میکنم با من آید. مثل بیره آید دختره غیره و مثل زد اینم تری کارده مخصوی شما. همین پسیدان اشتم 20-30 گرفتم. این ای کار 80-70 سن کار میکنیم. روزی میشه 200-300 سن کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیدان اشتم روز ما میگذرانم. خیلی چکنیم. بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قدی کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجام اصفان است در خنکی تنکی چیزای غص نداری. مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمیشه بسیرمون. بعضی هاشون هست که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن. بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما هم اپا خوهر داریم. خیلی میگن این اسم تبودی کار ما مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یکی گنده پیون میشون غم و مومتیون یک تلاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری. خیلی سمیشم ایتی کارش بود میکنن. 50-80-70
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
گذار بچه ها جنگ میشود دخترها که ایت بردی ما موندون تو کار کدی ما کار نکدون برای مردک ها جنگ میشود که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنین اکر. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی میکنین. چی میکنین جای کارخونه ما را شما پنچقین. مقصد کار کردن هم میتونین گفته یگان جا کاردن هم میگیرن.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
پراک 3 سال. یگان کس یادم نمیکنم اپا. های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یادم میکننی اکم یادم میکننی اپا. های تقضی نصیب دبده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گام نمیگن خر برای بای خدمات میگیرن که مقصد کسل کسل نکتی باشن خون میسپرین انالیس میسپرین برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنی خطونام خشبه نگه کنیم مقصد ای خونی پوز ای رد میسپرین برای کسل نشدن خدمات هر مو هر هفته رید میزارم.
تهمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین وای گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سرم نو یک فلاکت همه زنی میرم.
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تهمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است و در صورت تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت های دیگر این گروه زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنان فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد می کردند. فرشته ما با زندگی ده ها چنین زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته ماه که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیشگیرند.
از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکل های زیاد در زندگی دست زدند. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و روح آسانی کار رو میکنن و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دوم فریبی بعضی دیگران افتادن، یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورن گشتن از این رو با اون رو خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشته ما گلوه این بود که به این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول می شوند.
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 ساله. در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بیم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که محض همین سن سالی رپرودکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه موزه میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمی فهمد، دستگیری نمی کند، مساعدت و کمک نمی رساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده می برند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم می شوند؟ فرشته ما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت می کند.
راستی گپ همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنند که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنند، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدی. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجای اجاره میشنن اونا رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق اونا رو پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشن از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها رو تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی اونا استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سخت‌تر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته ماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
تا طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند همین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنن، اونها رو با بوری اول تنبیه میدین، با اونا کروی فهموندگی میکنن و بعدا اگر که نفهمیدن بوری دویوم و سیوم اونا رو جریمه میکنن و بعدا با محکمه میکشن 15 روز در مکانی مخصوصه که اونها با اونها کروی تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که اونها از امین رو برگردن. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری موری جزا بویسیان میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغاونه هم باشد پوست رو غفظ میکنند و این گونه شخص میگه خیلی بچه خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه رو میسپرم یا که با همون نظر منطقه زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تو حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی رو که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوالی آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پو، زنهای سبک پو، آنها بودن و متاسفانه برای کوهش دادن این گناه جمعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد بایستی یک پیشروی است. برای چی مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر موارد بگویند که ضروره سمیا ضروره نسل در اروپا بیشتر موارد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرن هر گناه این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببرید، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونیش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش هستن مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنن، یک تو سنف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگاه خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش رو تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستند و فعالیتش رو پیش بردند. من در نظر ندارم بلوگیران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشند.
در زمین نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردیم جمع کردیم پول، زمین خریدیم، با همین مفتروری و زیوهش دیگه مجبورم رفتم یک لبوره 400 تا چوجه خوردم، خیلی یک 50 تشمور بعد اومدم همین جوری دختر بایتوریه که همین طرفی تکستیل اومدم یک دختر بردی میشوند و گوه نفران خیلی میکنی چوجه را نگوه میکنی، خیلی همین 300 تش فلان شد با تخمی همین مباد تخمی کردم جن میدونم کی مرد میفروشه که چوجه همشم میشنسی میدونم های همه داری مرگاه رو درامده نمیتونم همه تو مرگاه هست به خانه رو میان میخرم ساعت دویز زندگیم رفتی ساعت با ایلوگا میکنم بچه هم نگردم چی بروی میکنم یکون دیر از دیمارشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بروی میخرم به پیشون میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب به زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرامون بقازاده تقدیم میکنم. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای این کشور دهه خورده رو در جنوب و شرق اوکراین اشغال کردند و این یک خبری دیگری از پیشرفت تدریجی ارتش روسیه در مقابل نیروهای اوکراین میباشد. هنوز مقامات در اوکراین با ادعای روسیه که 14 ایول گفت دهه اوروژاین رو در ساحل های غربی دریای موکریل غرب دونتسک اشغال کرده است واکنش نکردند. عین زمان جنگ های شدید در نزدیکی شهر توریتسک واقع در شمال دونتسک و چسیفیار ادامه دارد. مقامات حالت های استروری و بهداشت گفتند در پی حمله های اسرائیل بالای شهر غزه دستکم 17 فلسطینی کشته و 50 نفر مجروح شدند. تلفات مذکور در 4 نقطه گوناگون شهر به قید گرفته شده است. ساکنان محلی و مقامات بهداشت فلسطین گفتند ارتش اسرائیل هجوم های هوایی و زمینی را وسعت بخشیدند. یک روز پیش از این در منطقه مخصوص جدا شده بشری در غزه در نتیجه حمله های هوایی دستکم 90 فلسطینی کشته شد. در این باره وزارت بهداشت فلسطین خبر داد. اسرائیل گفت که این حمله علیه محمد دی فرمانده نظامی حماس روانه گردید، ولی تا حال تصدیق رسمی مرگ او در دست نیست. 1.5 سال بعد حمله مرگبار به سفارت آذربایجان در ایران، روز 15 ایول وزارت کارهای خارجی آذربایجان خبر داد که سفیر و کارمندان سفارت دوباره به تهران برمیگردند. در اظهارات آمده است که سفارتخانه در بنای نو جایگیر می شود و ایران برای تامین حمایت دیپلماتیک بنای نو تمام تدبیرهای ضروری را می اندیشد. پایان ماه ینوار سال 2023 بعد یک حمله مسلحانه به سفارت، باکو نمایندگی دیپلماتیکش را بسته، کارمندانش را به وطن برگرداند. در این حمله رهبر محافظان سفارت کشته و 2 محافظ دیگر مجروح شدند. گمان بر بازداشت و به اطلاع وزارت عدلی ایران بعدن به مرگ محکوم شد. در ناحیه عینی تاجیکستان در پی سیل و آب زیاد روز 13 ایول مردی 58 ساله ساکن دهه اسکودر به هلاکت رسید. جزئیات مرگ ساکن محلی نشر نمی شود، ولی به اطلاع کمیته حالت اضطراری تاجیکستان شام آن روز باران و سیل زیاد قطعه باغ مکتب میانه دهه و هم منزل های استقامتی را زیر کرد. باران زیاد روز شنبه اینچنین در حدود دهه پسرود ناحیه عینی جماعت دهات کوساتراش، شینگ، لویقشیرالی و واروی شهر پنجکنت ولایت سوخت باعث آمدن سیل شد و بر راه و زمین های کشاورزی و خط های برق آسیب رسانید. آژانس فدرالی روسیه در امور ملی برای مهاجران کاری از آسیای مرکزی دوره آموزشی نو مطابق شوی را تهیه کرده است. آن معروضه 70 دقیقه را در بر می‌گیرد که برای شهروندان خارجی درباره قانونگذاری مهنت و مهاجرت روسیه معلومات ضروری را پیشنهاد می‌کند. به اطلاع کمرسانت آموزش به 4 بخش جدا کرده شده است و در بخش اول به مهاجران درباره ورود و بودوباش در روسیه، قاعده دریافت پتنت، قرارداد کاری و امکان دریافت شهروندی روسیه بر عوض خدمت در صف ارتش این کشور معلومات داده شده است. در بخش اساس‌های رفتار غیر رسمی از مهاجران خواسته شده است طوری رفتار کنند که در روسیه قابل قبول است. آنها از جمله باید زبان روسی را دانند و هنگام معاشرت بیگانگان را برات و سسترا خطاب نکنند. آمده از در این توصیه نامه همچنین مشوره داده می شود که درباره راهگذران و در نزد دیگران با زبان‌های مادری خود صحبت نکنند. شرکت راه آهن قزاقستان خبر داد که شماری واگن‌های مخصوص برای انتقال زنان و کودکان از 8 عدد پیشین تا 11 عدد افزایش می‌یابد. این واگن‌ها را در مسیر آستانه‌سمی، اوکتپا آلماتو و آلماتو شیمکنت به حرکت درآوردند. شرکت می‌گوید مشتریان بلیط واگن‌های زنانه می‌افزاید. بلیط واگن‌های زنانه تنها به بانوان فروخته می‌شود. پسران تا 7 ساله می‌توانند همراه مادرانشان در این واگن‌ها سفر کنند. در واگن‌های مذکور راه بلدان نیز زنان هستند. آمده است در اطلاعیه شرکت. حرکت واگن‌های زنانه در قزاقستان باری نخست سال 2021 راه اندازی شده بود. شرکت میگوید هدف از این اقدام آن است که مسافران زن راحت سفر کنند. چون این قرار بعد حادثه تجاوز به ناموس یک مسافر زن از جانب 2 راه بلد مرد در سال 2018 قبول شد و بحث نبود امنیت و آسایش را برای مسافر زنان داغ کرد.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صداقت
www.azadi.org
مقامات ازبکستان علیه یک روزنامه‌نگار تاجیک زبان این کشور با اتهام پهن کردن موادی که به امنیت جمعیتی تهدید میکنند پرونده کشادند. سلیم اینامزاده روزنامه‌نگار و متصدی گروه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک 13 یول بازداشت شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با اطلاع سه منبع او فعلا در بازداشتگاه ناحیه میرزا الغ‌بک شهر تاشکند قرار دارد. بر اساس یک سند پلیس ناحیه میرزا الغ‌بک علیه سلیم اینامزاده بر اساس ماده 244 علاوه یکی کادکس جنایی ازبکستان پرونده باز کردند. این بند قانون استحصال یا پهن کردن موادی را پیش بینی میکند که به امنیت جمعیتی تهدید میکند. از روی این اتهام به روزنامه‌نگار تاجیک زبان ازبکستان از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. در سند پلیس ناحیه میرزا الغ‌بک آمده سلیم اینامزاده ماه اکتبر سال 2022 سرود آوازخوان تاجیک افضلشاه شادیف درباره سمرقند و بخارا را پهن کرده است. در سند آمده سرود 3 دقیقه و 54 ثانیه بوده دارای خصوصیت دینی و جدای اندازی است. سرود افضلشاه شادیف درباره سمرقند و بخارا سال 2013 پخش شده است. آوازخوان سرود را در زمان سرایت که روابط تاجیکستان و ازبکستان سرد بود و میان دو کشور نظام روادید عمل میکرد. سلیم اینامزاده 58 سال داشته، روزنامه‌نگار است و چند مدت در روزنامه آواز تاجیک کار کرده است. فعالان فرهنگی تاجیکان ازبکستان در بخارا و سمرقند و تاشکند روز 12 ایول به رادیوی آزادی گفتند بازداشت سلیم اینامزاده آنها را شدیداً نگران کرده است. یکی از آنها بدون ذکر نامش گفت مقامات دیگر محرران و متصدیان صحیفه تاجیکان ازبکستان یا ازبکستان تاجیکلری را هم به بازپرسی دعوت کردند. از جمله منابع آزادی گفتند پلیس ازبکستان ارکین روزیف یک محرر گروه فیسبوکی تاجیکان ازبکستان را 14 ایول در بخارا بازداشت کرده برای بازپرسی به شعبه کارهای داخلی ناحیه میرزا الغ‌بک بردند. گروه تاجیکان ازبکستان یک گروه فرهنگی در فیسبوک است و اساساً مطالب فرهنگی درباره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان نشر می کند. تقریباً 15,000 عضو دارد.
در راه هستید؟ میمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در شهر خوجند ساختمان بناهای بلنداشانه استقامتی که در اوج است برخی از ساکنان را ناراحت کرده و در حالت ناگوار گذاشته است. اکثر دعوای آنها به مقامات نظارتی و حقوقی نتیجه دلخواه نمی دهد. بنابراین آنها به شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری رو می آورند و این مسئله خیش را به بررسی عموم می گذارند. مالکان شرکت های ساختمانی می گویند که طرح‌های خود را در اساس قرار حکومت و خلاصه مقامات دخلدار راه اندازی می کنند. یکی از چنین بحث ها را من فرزان محمدی برایتان پیشنهاد می کنم. ایده از استقامت کنندگان و مالکان برخی از مغازه های بنای هفت کوچه اسماعیل سامانی شهر خوجند را خبر تخریب کردن آن ناراحت کرده است. باشندگانش می گویند که این بنا قدیمی است ولی در دوران شوروی خیلی مستحکم ساخته شده است. بنابراین آنها می خواهند که مکان زیستشان همچون میراث فرهنگی نگه داشته شود. زیبونیسا عظیم و همراه آیلش در این بنا 5 خانه دارد و تقریبا 40 سال با زندگی می کند.
وی اوگرژات خونه تا لو سات بیتیم و چراغ اوبت میکشیم مرده میخیزی.
نتریالی
نزدیک. ها هیچ چی نتریالی نزدیک نیستشون نیست.
پیچاتشون.
هیچ خب پیچات قوزوی بیکاره و آدم نشون میتیان وای هم مشغولیت خیره هیچ خونده نمیشه دروغونچا کوچی و باور کنیم نمیدونیم. لیکن ما نمیخویم اینجا خیستان ما نمیخویم خیستان. تماماً نمیخویم میخویم که استری چیزی دوم شود. ما میخویم جنوب اولی مورو دستگیری کنند.
افسود او در این بنا حدود 30 آیله خانه و یا مغازه و مرکز خدمت رسانی دارند. زمیره قاسم و هم در آشانه اولی بنا مغازه دارد. او 14 سال باز در اینجا کار میکند و پیشنهاد بناکاران را قبول ندارد. زمیره گفت
цель я хочу, чтобы этот дом остался как историческое место.
Ман ба ҳар ҳол мехоҳам, ки ин бино вайрон нашавад, чунки ин бино мисли дили Хуҷанд аст ва бисёре аз сокинон ҳамсину соли он ҳастанд. Дар зери он роҳи зеризаминӣ паноҳ ёфтан аз ҳолатҳои хатарнок аст. Дарози роҳи пинҳон шудан аз хатар тақрибан 2.5 километрро ташкил медиҳад. Бинои мо хеле таърихӣ аст ва барои зиндагӣ кардан хеле мувофиқ мебошад. Барои ҳамин мо мехоҳем, ки бино истад.
Поэтому мы бы хотели, чтобы, конечно, остался дом.
این ضدیتی برخی از ساکنان و مالکان مغازه‌های بنا در حالی است که طبق سازش کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه عمومی خوجند شرکت ساختمانی قدرت 2010 پروانه از نوسازی بنا را گرفته است. مسئولان شرکت میگویند که دو بنای کوچه اسماعیل سامانی شهر خوجند از سالهای 50 اصلی گذشته مانده حالا فرسوده گردیدند. بنابراین میخواهند بنای زمانوی سازند. عبدالسمیم مجیدوف حقوق شناسی جمعیت دارای مسئولیتش محدود قدرت 2010 گفت
تا 25 آشانه می شود این یکی از نادرترین که اصلش در همین گفتم ممکن جمهوری ما یا آسیا مرکزی هم گفتم ممکن نیست این خیلی پروژه ها این خیلی لایحه ها نیستن این همین خیلی یک نادر است برای همین حضور در مرحله کار با مردم ساکنان و صاحب ملکان رفته شده است.
یکون خیلی تهدید نیست، یکون خیلی ضروری نیست. این همش در چارچوب قانون است. اون چیزی طلباتی که قانون است، قانونی کدکس زمین است، کدکس مدنی حاضر که به جای کدکس گرازنی برآمده است. این همش رعایت کرده می شود.
این بحث تا به دادگاه شهر خوجند نیز رفته است و طبق خلاصه آن حجت های شرکت ساختمانی درست ارزیابی گردیده است. در همین حال چندین مقام نظارتی و حقوقی در جواب مراجعات ساکنان نوشته است که تا لحظه کوچیدن باشندگان و صاحبان مغازه کار ساختمان شروع نمی شود. ولی پیدا شدن چند آهنپاره برای پنجره پوش کردن اطراف بنا و خالی شدن بعضی از خانه ها باشندگان را به تشویش انداخته است. موزون خان فیض زیبایی و مالک یکی از مغازه ها در این بنا می گوید
ما اینجا باید صاحب ملک مغازه داریم. من با مقل نشدگیش حالی ما یکان خیل سازیش کدگی همون یکان ها همین زبور کدوسی هم همین چیز من مقل نیم چونکه ما گوید همین جوه 25 سال بوز کار میکنیم ما کدی همه سازیش میکنند همه کدی اپشی ازدگ میویم ما مقل نیم که همین رو خمیدم که همین جوه آلکه چیزاشون آواده موندین زبور میکدین همین چیز مقل نیم ما یک کار ما های ما یک اویلی پنج اویلی ما مثلا کارگرم و پنج اویله
قمری ابراهیم و استقامت کننده دیگر این بنا گفت
من امین کوارتیری ما دویم اوشیونا من این پوینا شایکو بینید من اینجای من این ها برفتن اینجا پریخ مخلیس که بود من اینجای والا انگول کده موندیم من یکتا خودم زندگونی میکنم فرزندو ما کنش آوار با دودگی من میترسم راستیگا به نوگو آمین اوینه یکون بالکونم به نبرود فته من میترسم
در همین حال برخی از باشندگان راضیان که با پیشنهاد شرکت خانه هایشان را خالی کنند اما باید وعده های باور بخش بدهند. مسئولان شرکت میگویند که با ساکنان و مالکان مغازه‌های بنای سیومی همین محله شرطنامه دو طرفه بسته و تخریب آن را شروع میکنند. طلب دعواگران بنای هفتم را نیز در دایره عهده‌داری‌های خود عملی خواهند کرد.
جمعیت ما با عهده میگرفت که از روزی که خانه سپرده میشود برای برطرف کنی علیحدہ سند ساخته میشود از همون روز سند حساب میشود روزی ساختمان آغازش سر نشد و تا با آخر رسیدنی با استفاده داده شدن همین بنا ما باید با همین ساکنان جبران اجاره پولیش نتیم اگر صاحبی منزل باشد برای وی دو خانگی داشته باشد 3000 سومون اگر 3 خانگی 4 خانگی داشته باشد تا 4000 سومونی ما پول میسپاریم.
افسود عبدالسمیم مجیدوف نام شرکت ساختمانی قدرت 2010 زمان سر زبان ها شد که طرح عملی نشده شهرک چین را به ذمه گرفته و در جایش بنای 16 آشانه برافراخت. ساکنانی که در زمین آن حوری داشتند طول چند سال به دیگر خانه ها اجاره نشین شدند و حکومت برایشان خانه های نو تقدیم کرد. با افزایش ساختمان بناهای بلندآشانه در شهر و نواحی تاجیکستان بحث اطراف آنها نیز بیشتر می شود. یک سبب اساسی ناراضگی اهالی آن است که چنین ساختمان ها را مقامات در بین محله های تنگ و مشکل گذر اجازت می دهند. زیرا در آنجا نصب آب و برق و قبرهای تشناب آسان است و خریدار بیشتر دارد. مقامات پیوسته میگویند که این قرارها در اساس نقشه عمومی گرفته میشوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دسته منتخب فوتبال اسپانیا باری چهارم قهرمانی اروپا شد. تیم ملی فوتبال ارجنتینا باری 16 برنده جام امریکا گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. تیم ملی اسپانیا که در بازی نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا در آلمان منتخب انگلیا را با حساب 2-1 شکست داد، باری چهارم با عنوان قهرمانی دست یافته با مدال های طلا سرفراز گردید. بازی نهایی قهرمانی اروپا در آلمان میان تیم های ملی اسپانیا و انگلیا شب 14 ایول در ورزشگاه المپی شهر برلین برگزار شد. گل های دسته غالب را نیکا ویلیامز در دقیقه 47 و میکل اویارسابال در دقیقه 87 زدند. گل انگلیس ها با کول پالمر متعلق است که در دقیقه 73 به نشان رساند. منتخب اسپانیا باری چهارم قهرمان اروپا شده رکورد گذاشت. از این پیش اسپانی ها سالهای 1964، 2008 و 2012 مدال های طلای این مسابقات بزرگترین قاره اروپا را به دست آورده بودند. اینچنین منتخب اسپانیا یک بار سال 1984 مدال های نقره گرفته است. انگلیس ها که باری دوم پی هم در فینال قهرمانی اروپا اشتراک کردند باز ناکام شدند. آنها در فینال مسابقات پیشین در لندن در بازی نهایی از منتخب ایتالیا از روی سلسله پنالتی مغلوب شده برنده مدال های نقره گردیده بودند. منتخب انگلیا اینچنین دو بار سالهای 1968 و 1996 با مدال های برنجی مکافاتانیده شده است. در نیم فینال قهرمانی اروپا 2024 تیم ملی اسپانیا منتخب فرانسه را با حساب 2-1 شکست داده بود. با همین حساب انگلیس ها در دور نیمه نهایی به منتخب نیدرلند غلبه کرده بودند. دسته های منتخب فرانسه به نیدرلند صاحب مدال های برنجی مسابقات قهرمانی اروپا 2024 گردیدند. پس از جنبستی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا در آلمان، باری نخست در تاریخ جایزه بهترین نشانزن این مسابقه را 6 بازیگر همزمان دریافت کردند. جورج میکاوتادزه از منتخب گرجستان، جمال موسیالا از تیم آلمان، ایوان شرانس از دسته اسلواکیا، کودی گاکپو از تیم نیدرلند، دانی اولمو از منتخب اسپانیا و هری کین از دسته انگلیا که 3 گلی زدند صاحب بوتسی تیلوی یا کفش تیلوی شدند. خبری دیگر، تیم ملی فوتبال ارجنتینا که در بازی نهایی منتخب کولومبیا را با حساب 1-0 شکست داد، باری 16 برنده جام امریکا گردید. بازی نهایی جام امریکا 2024 میان تیم های ملی ارجنتینا و کولومبیا 15 ایول در ورزشگاه هارد راک شهر میامی ایالات متحده امریکا دایر شد. گل یگانه را لاوتارو مارتینز ارجنتینی در زمان اضافه در دقیقه 112 بازی به ثمر رسانید. همین طریق منتخب ارجنتینا باری دوم پی هم و مرتبه 16 برنده جام امریکا شد که این رکوردی نو است. منتخب اروگوئه 15 جام امریکا را به دست آورده است. تیم ملی کولومبیا که باری سوم تا فینال مسابقات رسید، تنها 1 مرتبه سال 2001 برنده جام امریکا گردیده است. دسته منتخب اروگوئه که از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری تیم ملی کانادا را مغلوب کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. کاپیتان یا سروان تیم ملی ارجنتینا لیانل مسی پیش از فینال اعلان کرد که این مسابقه برایش آخرین جام امریکا به شمار می رود. این حملگر 36 ساله رکورد بیشتری بازی در این مسابقه را دارد و اینچنین اولین ارجنتینی است که در 7 جام امریکا هنرنمایی کرده است. میسی همچون بهترین فوتبال بازی جهان برنده هشتگرته توبی تیلویی می باشد. ارگنتینی ها در مسابقات پیشینی جام امریکا سال 2021 غالب شده بودند. آن زمان برای میسی این اولین جایزه بزرگ با تیم ملی بود. در فینال ارگنتینا منتخب برزیل را با حساب 1-0 شکست داده بود. باید تذکر داد جام امریکا تحت سرپرستی کنفدراسیون فوتبال امریکای جنوبی برگزار می شود. این مسابقه بار اول سال 1916 رسما دایر گردید و قدیمترین مسابقه بین المللی قطعوی می باشد. در مرحله گروهی جام امریکا 2024 16 دسته منتخب اشتراک کرد.
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
همکارم آخرامان با خزاده در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
پانزدهم ایول سال 2004 پرزیدنت تاجیکستان با قانون نو انتخابات این کشور امضا گذاشت که مورد نارضایتی حزب‌های سیاسی گردید. طبق قانون نو، هر داوطلب شرکت در انتخابات پارلمانی باید در حجم 200 معاش حداقل گراوپلی سپرده اعضای حزب‌های سیاسی به حساب و کتاب رای‌ها راه دادن نمی‌شوند. این قانون را چون غیر دموکراتی انتقاد کردند. 15 ایول سال 2005 مقامات انداز مانعی چاپ شماره نوبتی نیروی سخن شدند. کارشناسان گفتند مطالب تنقیدی این نشریه سبب بهانه‌جویی مقامات برای ایجاد مشکل به نشریه شدند. نیروی سخن بعد تنفس سال 2010 از نو ثبت نام شد، ولی چاپش با بهانه‌های مختلف قطع گردید. 15 ایول سال 1954 بهمنیار نویسنده معروف تولد شده است. او با ادبیات با سبک خاص و موضوعهای تازه وارد شد. عشق صیاد، اسب آبی، زرین زرنگار، مجموعه حکایه‌ها و قصه های نویسنده بوده، سرمده و شاهنشاه رمان‌های معروف بهمنیار می باشند. در 66 سالگی نویبر سال 2020 درگذشت.
تنها صداست که می ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 70 زاد روز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکتی او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روز خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی شیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنانی از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید. سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا اون مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالاگذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد؟ من این خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدمای تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همه را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاوره که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شدن هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره، یک خیلی ما رودکه نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته که اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا هست و باید یک شکلی زیبنده میداشت و مثل شیردرسی که در تهران هست و مثل شیردرسی که در توس هست، همین طور باید میشود، نه که نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیرا یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. انا میگم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع آنانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما